أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء فبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و عرض تعزیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. توفیقی رفیق بنده شد در محضر شمایان حاضر شوم و پنج شبی رو به شرط حیات و توفیق الهی گفتگویی داشته باشیم در محضر برادران و خواهران کرامند در موضوعاتی که پیوند وثیقی با حال و هوای فاطمیه ما برقرار می‌کند. در شب نخستی که محضر شما رسیدم یک گزارش واره‌ای خدمتتون تقدیم می‌کنم از مجموع آنچه که ما آثار و معاصر فاطمی او رو نام می‌بریم. مستحضرید بیش و پیش از من که از ابتدای حادثه شهادت حضرت صدیقه طاهره ارواحنا فداها الی زمان ناهازا، فاطمیه به مثابه یک رسم، نه یک وسم، نه مراسم و نه مواسم، به مثابه یک شعائر در طول تاریخ حرکت شیعه امامیه به عنوان یک ضرورت حرکتی مورد توجه بوده است. گاهی من و شما اتفاقی رو در میان خودمان به عنوان رسم پاس می‌داریم، جزء مراسم ما شیعیان است. گاهی اتفاقی را به عنوان وسم پاس می‌داریم، جزء مواسم ما شیعیان است. اتفاقی موسمی و اتفاقی رسمی مراسمی. عزیزی رو از کف می‌دهیم، مرجع تقلیدی رو از کف می‌دهیم، فقیه از فقها رو از کف می‌دهیم، در مراسم او یا در مواسم او شرکت می‌کنیم، یا زمان وفات او رو پاس می‌داریم، یا رسمی رو به عنوان رسم پاسداشت از دست دادن فقیهان پاس می‌داریم. ممکنه در زمانش نباشه، دو ماه هم پیش و پس بشه، اما اون رسم برای ما مهمه. گاهی اوقات اون وسم برای ما مهمه. فاطمیه برای شیعه امامیه نه رسم شیعگی بوده نه وسم شیعگی بوده، بلکه یک شعائر است. وقتی میگوییم شعائر، اولا میدانید شعائر بودن یک حادثه رو شیعیان مشخص نمی کنند، حجت الله مشخص میکنه. من و شما میتوانیم مراسم تنظیم کنیم، مواسم تنظیم کنیم، سلمنا و کم لبوم نظیر، اما اگر چیزی به عنوان شعائر به شمار آید، این شعائر نص میخواد، یا نص قولی یا نص تقریری یا نص فعلی رفتاری. به چه دلیل این امر شعائر است؟ آیتی از آیات الله در باب اوست، به سان حج. به چه دلیل شعائر است؟ چون تقریری از تقریرهای حجت خدا به سان به پای اوست. به چه دلیل شعائر است؟ چون فعلی از افعال حجت الله به پای اوست. فاطمیه برای ما شعائر است از باب انتساب و اتکا و استظهارش به فعل حجت الله. چون شعائر بوده است، در طول تاریخ شیعیان بدون لحظه و سالی درنگ و استثناء همیشه شیعه امامیه فرهنگ پاسبانی از مظلومیت صدیقه طاهره صلوات الله علیها رو با خودش حمل کرده است. کتابی رو معرفی میکنم برادران عزیزم و خواهران کرامندم، این کتاب رو قطعا ببینن. این کتاب خواندنی نیست، نیوشیدنی است، در جان کردنی است. این کتاب حدوداً گزارشواره 400 سال از رفتار شناسی شیعه امامیه است در زمانی که در اقلیت میزیست، به سان امروز. این کتاب رو یکی از دانشمندان دستگشاده توانای شهر شما نگارید که انتهای عمر شریفش رو در قم آمد و در آنجا هم به رحمت خدا رفت و به کربلا کوچید. نام شریفش هست مرحوم علامه شیخ محمد رضای جعفری، صاحب کتاب بسیار بسیار لذیذ و دقیقی به نام طقوس. طقوس به معنای آیین‌های شیعه امامیه. در این کتاب چند طقوس امامی مورد بازخوانی قرار گرفته. یکی از اون طقوس عاشوراست، یکی از اون طقوس قدیر است. طقوسی به نام قدیر و به نام عاشورا و به نام فاطمیه وقتی میخوانیم رفتارشناسی شیعیان پیشین رو که چها کرده اند در پاسبانی طقوس، به راحتی امروز ما نشسته ایم و فی المثل میراثدار و میراثبار اون سلسله اجله فقهای کبار هستیم. علی سبیل المثال اونجا در شهرهای مختلفی نقل میکنه، من یه موردش رو نقل میکنم در همین ایران خودمون، میگه که تقوت از طقوسی که اونجا برپا میشد طقوسی بود که قمیان میگرفتن، طقوسی به نام عزای فاطمه، طقوسی به نام مظلومیت حسین ابن علی سلام الله علیه ما، در همسایگی شهر بسیار خطرناکی به سان اصفهان و اصفهان که تا حدود قرن هفت و نیم در این شهر رسما لعن علی ابن ابی طالب میشد و آن هم لعن معروفی که مرغان ساخته بود، لعن وبیلیه اصطلاحا، یعنی اللهم لعن علیا الذی الحد فی دینک لعنا وبیلا، یعنی این لعن خوانده میشد. اون جمله معروفی که مروج الزهد و مسعودی نقل میکنه، یک کسی آمد پیش خلیفه و گفت آقا من نماز جمعه خواندم و فراموش کردم و انسانی از شیطان، شیطان من رو فراموشانید که لعن علی بکنم. پرسید چه لعن علی نکردی؟ گفت لعن وبیلیه. و اون جمله معروف گفت که اشکال نداره به شرط اینکه هفته بعد دوبار علی رو لعن کنید. این تو اصفهان بود، هفت و نیم قرن ما در اصفهان چنین بود. گزارش میکنه در این کتاب که قمیان یکی از این طقوس رو پاس میداشتند، یکی از این شعائر رو پاس میداشتند، اصفهانیان حمله کردند و افواجی از قمیان رو کشتند به جرم اینکه دفاع میکردند از مظلومیت صدیقه و لعن میکردند ظالمان رو به شکل نکره، نه به شکل معرفه، مصداق نام نمیبردند، نکره ظالمان رو لعن میکردند. عده‌ای رو هرس گرفت به جرم اینکه شما وقتی زیر لب ظلم ظالمان رو لعن میکردی ما شنفتیم که مصادیق رو هم بر زبان راندی و آنها رو گرفتند و کشتند. همین حادثه در قرون بعدی تا قرن 4 و 5 گزارش میشه در منطقه هایی از بغداد. میگوید شیخ مفید عزیز من و شما و یا سید مرتضای نازنین وقتی که حکومت اعلام کرد که امسال این شعائر حق اجرا نداره، شیخ مفید رسما اعلام کرد ابو عبدالله رحمت الله علیه، ابو عبدالله شیخ مفید، که هم انجام میشه هم من شیخ مفید در صدر این قافله حرکت میکنم. نتیجه چی شد؟ و نفع ابو عبدالله رحمه الله، ابو عبدالله رو از شهر اخراج کردن. بزرگ شیعه، هد شیعه، سلسله جمال شیعه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم قصه اگه شعائر شد دیگه، شعائر به عنوان اصل اساسی حرکت شیعیان در طول تاریخ همیشه از اون سخن رفته است و بلا شک و لا ریب شعائر پاسبانی از مظلومیت صدیقه طاهر صلوات الله علیها در طول تاریخ حرکت بسیار مهم داشته که برخی از دانشمندان غربی آمدند حتی مردم شناسی کرده اند و مقالاتی نوشته اند در راستای جامعه شناختی و مردم شناسی که این حرکت چه عوارضی حتی به لحاظ فرهنگ جامعه شناختی در درون جوامع ایجاد می‌کرده است. من عرضم این نبود، قدر تون گفتم که از وقت استفاده کنم. وقتی ما می نگریم به حدوداً 1400 سال به آنچه که عالمان کبار ما در باب امامت و دفاع از ولایت و دفاع از مظلومیت صدیقه طاهره ارواح نافداها انجام دادن که اصطلاحاً نامش رو می گذاریم میراث شناسی فاطمیه، با حجم فراوانی از کتاب ها مواجهیم که یا به طور خاص و یا به طور عام در باب صدیقه طاهره سلام الله علیه نوشته شده است. یعنی از اصول اربعمئه ما کتاب داریم در باب صدیقه طاهره سلام الله علیها الى زمان ناهازا، یعنی از آن زمانی که دست به قلم بردن دانشمندان ما و نگاریدند در باب صدیقه طاهره قلم زدند تا امروز که در حد انتشارات که چه عرض کنم انفجارات مکتوب، حتی من ادعایی رو عرض میکنم و میگویم و میآیمش از عهده برون، معتقدم اولین کتابی که در بین اصحاب امامیه نوشته شد، نگفتم کتابی که معصوم نوشت که بریم سراغ جفر و جامله و مصحف و هیک، اولین کتابی که توسط اصحاب امامیه نوشته شد و ما این کتاب رو اولین کتاب شیعه امامیه نام میکنیم که در عصر مرتضی علی سلام الله علیه به امر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یکی از افضل اصحاب خودش امر کرد که تو بنویس سپر او و شمشیر او برخلاف مالک ها و هاشم برقال ها و مقداد ها سیف و ترس نبود، قلم و دوال و پاپیروس بود، به امر امامش به امر حجت الله که نام عزیز این عزیز از صلیب ابن قیس هلالی عامری کوفی، در همین کتاب نخست ما بخش اصلی این کتاب رو مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم. یعنی من با این حرف ادعای بزرگی کردم اولین کتابی که در امامیه نوشته شد ما بین الدفتین، یکی از مهمترین اصول این کتاب و محتوای این کتاب صدیقه طاهره سلام الله علیها است. دوستانی که کتاب رو تفحص کردند و تصفح کردند میدانند چقدر به شکل تصریحی و تلویحی در باب خانم توی این کتاب چه طرفه ها که گفته نشده است. آن هم نه روایت که قیل کزا و کزا، روایتی که شخص شخیص مرتضی علی خودش ناقل مستقیم است. سلیم میگه خودم شنفتم سمعت و علیان قال کزا و کزا، سلیم میگه خودم رفتم تو مسجد دیدم یه حلقه از عمار از دیگران علی چنین فرمود. یعنی اصطلاحا نقل مباشر ما، نقل مشافهتن مکاشفتن، نه نقل با چندین سند اسنادی اسنادی. پس وقتی ما بررسی میکنیم میراث موجود از صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، ابتدایی ترین کتاب رو که به اون میرسیم کتاب سلیم ابن قیس هلالی عامری است که پای او هم امضا و ضمانت و گارانتی وجود داره، ضمانت اسمتی مستحضری. تذکری بدم چون در فضاهای مجازی روی این کتاب در همین چند هفته اخیر الا ما شاء الله موج شبه افشانی ها هم دوباره پخشیده، تذکر خدمت شما عرض کنم که این کتاب در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشته شد، تقریبا حدود 4 سال حکومت علی رو و جنگ های نهروان و جمل و صفین علی رو سلام الله علیه و حادثه سقیفه رو و حادثه بنی هاشم و کوچه بنی هاشم رو به شکل خاصی در بر داره. این شخص بعد از شهادت مرتضی علی علیه السلام جزء قائمت و سودا بود، جزء لیست سیاه بود، جزء لیست ترور بود. در عصر امام مجتبی علیه السلام به امر علی علیه السلام ما معتقدیم که چند نفر مربای علی بودند، مربا به معنای تربیت شدگان دست مرتضی علی سلام الله علیه بودند. این افراد یا به طور مستقیم از امیرالمؤمنین خطوط می‌گرفتند یا امیرالمؤمنین ها را پرورش داده بود برای ادوار دیگر. یکی از اینها شخص سلیم بود، یکی از اینها کودکی بود که توسط عمویش تربیت می‌شد، عمویی که والی مدائن بود در عصر امیرالمؤمنین که این عمو عموی مختار ابن ثقفی است و مختار دست پرورده فرهنگی اعتقادی علیست به تلویح عمویش. این ترهاتی که در بار مختار شما شنیده اید همه اینها جعل منی مروانه، هیچ کدام این روایاتی که در مذمت مختار آمده است مذمت حقیقیه نیست، همه اینها به لحاظ صدور نسبت میبرد به دوره مروانیان. یکی از اینها کیسانه، کیسانی که از عزیزان و رفیقان نزدیک جناب مختار بود، یک ترک ایرانی است که این شد سلسله ایجاد و انشاد مواریان در عصر علی ابن حسین سلام الله علیه که تو خود حدیث مفصل بخوان در دوره امام باقر و صادق علیه السلام صادقین میگویند بیش از یه سوم 4000 شاگرد صادقین کسانی بودند که عربی رو به لهجه پارسی سخن میکردند.
از اون زمان شروع شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه سلیم رو تربیت کرده بود در عصر امام مجتبی علیه السلام. به امر مرتضی علی سلیم از حجاز فرار کرد، از کوفه فرار کرد، حرکت کرد، آمد به ایران. ایرانی که یک شهر رو از قبل تنظیم کرده بودن، این شهر از شهرهایی هست نزدیک اقلید فارس امروز ما، نوبندجان و نوبندگان. سلیم به این شهر وارد شد، جوانی رو پیدا کرد مهذب و طهور به نام عوان بن ابی عیاش. بی آن که خود رو معرفی کنه، سالیان سال این جوان رو که بر مدار فرهنگ خلفا تربیت شده بود اما ضمیری پاک داشت، تربیت کرد، مهذب کرد، مبرا کرد، مربا کرد، او رو ساخت و پرداخت. کتاب خودش رو به او وصیت کرد، کتاب رو به عوان بن ابی عیاش داد و کتاب رو بر او خواند. دوستان عزیز حدیث پژوه من میدانن کتاب رو بر او قرائت کرد، یعنی عملا یه نسخه دیگری از کتاب آنجا ایجاد شد. یعنی برادر عزیزم نشستن، من عرائضم رو میگویم، آقا مینگارن، بعد به امضا میرسه. عملا ما از کتاب یک نسخه جدیدی تولید کردیم، کتاب و نعل به نعل مثل این کتاب. این کتاب رو هم تعلیم محتوایی کرد، هم تنبیه نسی کرد و بعد به رحمت خدا رفت و به او فرمود تو برو و حجت الله رو پیدا کن. این زمان بندی دوره است که زمان وفا سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی ما تقریبا اواخر کربلاست، اواخر عاشوراست. یعنی سلیم عاشورا رو درک نمی کنه، به امر حجت الله نباله تون سامان میمون، امان برمیگرده میاد به کوفه، میاد به حجاز، حجت الله رو پیدا میکنه که علی بن الحسین سلام الله علیه. کتاب رو به امام عرضه نمیکنه، امام خودش کتاب رو طلب میکنه، کتاب سلیم برادر ما رو بده. امام تأیید میکنه که رحم الله سلیم کل ما قاله صحیح، و امام بر اون اصحابش ابو طفیل و دیگری کتاب رو اقرا و قرائت میکنه. و این کتاب کتابی است که هم شروع نگارشش به امر مرتضی علی است، هم تأییدش به امر حجت خداست، و در اوج داستان میرسه به فرمایش ابو عبدالله امام صادق که فرمود هازا ابجد شیعتنا. چرا ابجد شیعتنا؟ چون با صدیق طاهره شروع میشه، چون فاطمه ابجد شیعه است، چون مظلومیت و ولایت فاطمه ابجد شیعه است. تو این کتاب چی داره که ابجد شیعه است؟ من با دوستان طلبه دانشجوی خودم نشستیم با دید انتقادی، آقا ما مسلمان نیستیم، قبله ما یه گل سرخ نیست، چرا معلم این دین میگه این کتاب ابجد شیعه است؟ مگر در این کتاب از توحید سخن رفته است؟ وقتی میگی ابجد، من میخوانم حروف الفبا، یعنی تاتی تاتی کردن هایی که من از کوه پایه برسم به قله. آقا میفرمایند این کتاب ابجد فیزیکه، یعنی مقدماتی است برای رساندن من به قله های فیزیک. مگر چنین نیست؟ در سلیم بن قیس هلالی چیست که هازا ابجد و شیعتنا؟ مگر شما نشستید دروس توحید اونجا میدید، اسماء و صفات میفرمایید، مگر از اعجاز الرسول سخن گفتید؟ نه، سخن از علی و فاطمه است، و سخن از غصب امامت و ولایت علی و فاطمه است، و سخن از مظلومیت زهرا است، و مظلومیت زهرا ابجد و شیعتنا. یعنی چشمها رو باید شست. من برای ورود در این دین از معلم شروع میکنم، نه از متن و تکست. من از حجت خدا شروع میکنم، نه از درس و کورس. سلام خدا بر علامه امینی. من این سخن رو مستقیم از پسر عزیز ایشون مرحوم حاج رضای امینی شنیدم در همین تهران شما ایام قبل محضرشون مشرف شدم. میفرمود پدر مرحوم شیخ عبدالحسین میفرمود به طلاب که شما هرگاه میخواهید درس امامت بخوانید سرتون رو پایین بندازید، حرکت کنید. درس دیگری میخواهید بخوانید سر بر فراز آسمان کن و حرکت کن. گفتم شیخنا عزیز، چرا پدر میفرمود سر به زیر بینداز و حرکت کن امامت اگه میخواهی بخوانی؟ گفت فرمود که مرحوم پدر میفرمود کسی که میخواد امامت بخونه سرشو بندازه پایین، ببینه ابتدای جاده و مسیر امامت خونابه های صدیقه طاهره ریخته است، تو از خون فاطمه باید حرکت کنی امامت بخونی. امامت نخون برای مدارک دانشگاهی و اکادمیک، امامت خانی تو سر به زیر بودن میخواهد که خون ببینی، از خونابه حرکت کنی، و این ابجد و شیعت ماست و این الفبای شیعه ماست. این گونه تراث و میراث امامتی به شیعه رسیده است، این گونه به من به شما رسیده است. این قدر میراث امامتی ما فربه و پرتعداد و پرتعدد است، بهتر از من عزیزان میدانن عالمانی آمدند فقط کتاب شناسی از حضرت زهرا نوشتند. یعنی آقا جان در موضوع صدیقه طاهره آنچنان آثار و معاصر هست که ما به کتاب شناسی محتاجیم که این کتاب ها رو فقط برای شما گزارش کنیم. این قصه قصه ماست که گمان نکنید وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنید فقط یک سری مراسم و مواسمی که سینه به سینه به من و شما رسیده است و کامپلیمان شیعه است، چنان که کلبر میگوید کامپلیمان امامیه، رسمی است که دور هم جمع، کامپلیمان نیست، یک شعائر است. و چون شعائر، همه چی برای این شعائر جهت گذاری شده است. اگر بخواهیم یک گزارشی از میراث، من از این جلسه میخواهم مقدمه رو عرض کنم، به جلسات بعدی برسیم که عرض اصلی بنده است، ببینیم ما روی چه میزانی از نگاریده های حوزه صدیقه طاهره سلام الله علیها حضور داریم. بخش ما تمام میراث صدیقه طاهره رو که مورد بررسی قرار بدیم به دو بخش اصلی تمام نگارش ها رو میتونیم تقسیم بندی کنیم. یک، نگارش هایی که من نامگذاری میکنم به کتاب ها و میراث بروندینی شیعه، کتاب هایی که نامگذاری میکنم به میراث و کتاب های دروندینی شیعه، آنچه که در باب حضرت صدیقه طاهره ارواح و نافداها ما داریم یا میراث بروندینی شیعه است یا میراث دروندینی شیعه است. این عملا به تشبیه یک کابینت دو بخشی است که هر کتاب شما ببنده بفرمایی در باب خانم نوشته شده است، میگویم یا در کابینت الف بگذارید که دروندینیست یا دو که بروندینیست. کتاب های بروندینی آقایان عزیز یعنی چه کتاب هایی؟ بانوان کرامت یعنی چه کتاب هایی؟ کتاب های بروندینی اصطلاحیست که شما برای پاسخ یک بیرون دین خودتان نوشتید، از بیرون به شما اشکالی کرده، از بیرون به شما نقدی کردند، اعتراضی کردند، سؤالی افشاندند، شما می‌نشینید دفع آن سؤال می‌کنید، رفع آن اشکال می‌کنید، به تعبیر علامه حلی نازنینمان دفع جیشات اباطیل و سهلات ازالین می‌کنید. این یه بخش مهم کتاب‌های ماست. من تقریب می‌کنم خدمت شما، تهدید نیست عرض من، یعنی حدی است که من با تخمین به شما عرض میکنم، اگر مجموع کتاب‌های موجود در باب صدیقه طاهره رو فرض بفرمایید 100 کتاب بدانید که ده‌ها برابر این عدد هست، از 100 کتاب حوزه صدیقه طاهره بیش از 90 کتاب در باب بروندینی است، یعنی کتاب‌های ناظر به بیرون است، کتاب‌های ناظر به خصم است، از بیرون کسی به من و شما اشکالی کرده است، عالم عزیز من و شما نشسته در باب صدیقه طاهره یا در باب امامت و ولایت او سخنی رانده است و دفاع کرده است. چند تا کتاب مثال بزنم. در عصر مغول که یکی از مهمترین اثار برای امامیه است و مع الاسف شدید ما دوره مغول رو نمی‌خوانیم و از دوره مغول کم می‌دانیم، با اینکه یک اتفاق بزرگی در دوره مغول انجام شده است که ما اصطلاحاً می‌گوییم اوج فراست و کیاست عالمان شیعه در بهره‌برداری از عقیده تقیه در دوره مغول. اگر می‌خواهیم بفهمیم تقیه یعنی چی، که تقیه تو دینی و دین و آبایی و لا دین لمن لا تقیه تله و تقیه تو قرمه تو عینی به تقبیر باقر العلوم سلام الله علیه، تقیه قرد دادن و خفه شدن و سانسور کردن و نگفتن و پاک کردن که نیست. تقیه در منهج شیعه یعنی رسیدن به حد اکثر نتیجه با حد اقل هزینه. این یعنی تقیه. التقیه در فرهنگ شیعه یعنی رسیدن به بالاترین اهداف با خرج کمترین عده و عده. این از تربیت و دینی و دین و آباییست. اوج این کار هم در عصر مغول انجام شد که بیشترین نیازمندی رو شیعه به حراست و پاسبانی کیان خودش داشت، عده خودش، عده خودش، میراث خودش، تعداد و تعدد خودش، به دست عالمان قهاری به سان علامه هلی چنان تقیه کردند که دیوان مغول رو به دستان خودشان تسلیم کردند و از این بحران به عنوان فرصت برای خودشون استفاده. من ادعایی میکنم، این ادعا از باب دستی برایش داشتن است. در هیچ دوره‌ای، نه در دوره بنالعباس، نه در دوره صفویه، نه در دوره آل بویه، نه در دوره افشاریان، هیچ دوره ای رو شما نمیبینید که نگارش های شیعه به جرفا و عمق نگارش های عالمان ما در عصر مغولان باشد. این که پارادوکس آقا، ما تو دوره صفویه که پا روی پا انداخته بودیم و تا هندوستان رفته بودیم، ما که در دوره آل بویه اولین حاکمان شیعه بر زمین بودیم، سلمنا. اما ثبوت و اثبات رو مقایسه بکنید، ببینید کارهای بزرگانی به سان علامه علی در عصر اولجایتو رو، در عصر اولاکو رو، او و دیگران رو چه کارهای کارستانی کردن، چگونه شیعه رو یک مراقبت کردن، محافظت کردن، بی آنکه قطره ای و قدمی از عقاید خودشون کوتاه بیان، و بلکه خطکش که میگذارید در این دور از که ما قد کشیدیم. در دوره مغول به علامه هلی کسی اشکالی میکند، به پادشاه در واقع، که این اشکال از طریق حاکمیت به علامه هلی منتقل میشه، که امامیه آنچه که معتقدند یا توهمات است، یا تخیلات است، یا تذوقات است. یه سری حرف ذوقی میزنن و وهمی میزنن و خیالی بر اعتقادات خودشون، به خصوص امامت علی هیچ دلیل قرآنی و دلیل عقلی ندارند. خیلی اشکال مردف کنیست دیگه، اشکال کوچکی نیست، اشکال در واقع در دل دشمن آمدن است. علامه هلی نشسته است و گفته است چون مجال چندانی ندارم، فقط از باب این که یک جواب مختصری به این اشکال داده باشم و این وفقنی الله تعالی بعدها به تفصیل جواب میدم، نشسته از یک کتاب نوشته الفین فی اثبات امامت امیر المؤمنین. درن آقا جان 2000 تاشو بگیر، نه الف، الفینشو بگیر، 2000 دلیل بر اثبات امامت علی بن ابی طالب، بخشی دلائل قرآنی نقلی و بخشی دلائل عقلی استدلالی برهانی. ما به این کتاب میگیم کتاب چی؟ بروندینی. یعنی این کتاب ناظر به خصم نوشته شده، ناظر به شبهه و اشکال نوشته شده. یه اشکال بیرونی شد، این جواب درونی داده شد. و بسیاری از کتاب‌های ما در حوزه امامه، در حوزه صدیقه طاهره سلام الله علیها، کتاب‌های حوزه بروندینی است، حوزه خصومه. تشبیه می‌کنم من معمولاً شیعه رو به یک قلعه، درون قلعه شیعیان زندگی می‌کنند، بیرون قلعه خصوم و دشمنانند. یه عده‌ای از عالمان ما همیشه بر روی بارو حرکت میکردند و مراقبت میکردند از کسانی که از بیرون به درون قلعه حمله میکردند و پاسخهای آنها را میدادند. از ابتدای اسلام چنین بود الی زمان نهازا. من معمولا در جمع منتهای جوانان کمتر از شبهای بعد انشاءالله بیشتر میشن، من در جمع جوانان عزیز عرض میکنم که وقتی توی این حوزه ورود پیدا میکنیم نمیتوانم این شخص رو مثال نزنم، کسی که کارش دفاع از ولایت و امامت بود و ببینید امام زمانش باهاش چی کار میکنه. تو یک جمعی که حضرت صادق سلام الله علیه حضور دارند و پیران و اشیاخ و اجیال و ابجال به سان زراره ها و محمد ابن مسلم ها و ابا بصیر ها همه نشستن و حضرت صادق مشغول گفتمان با این فقهای کبار عظام است، یهو جوانکی از بیرون مسجد وارد مسجد میشود، چنان که حدیث رو وصف و شرح کرده اند تازه چند تار مویی بر محاسن او ظاهر شده بود. فقام ابو عبدالله علیه السلام، حجت خدا از جا بلند شد. این فقهای بزرگ هم قطعا چون این که معلوم می شود وقتی امام بلند میشه تو برایش نشستی اونم بلند میشه. و سلام علیه جهید تقوم، حجت الله بلند شد. واسه چی؟ یه جوون وارد مجلس شده. فجلس فقام ابو عبدالله علیه السلام فزمه الی صدره، دقلش کرد و فرمود مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده، درود و سلام خدا بر تو بر جوانی که ناصر ماست به قلبش و لسانش و دستش. او کیست؟ هشام ابن حکم. هشام ابن حکم توی این زمان کمتر از 17 سال سنش بوده، اما رو بارو بوده، رو برج بوده و کارش دفاع از مظلومیت امامی است، دفاع از مظلومیت عقاید امامی است. تعبیرم غلطه، میدونم تعبیرم زشته، بسیطه، بلد نیستم واژه دیگری. و امام صادق پوز اصحابش رو با هشام همیشه میداده. خودش میگه که خدمت امام صادق آمدم، نشستم، جلسه شلوغ بود. حضرت صادق فرمود هشام تعریف کن ما فعلت به عمرو بن عبید. هشام قصه عمرو بن عبید رو بگو. فخجلت، سلام انداختم پایین، چیز نگفتم. آقا فرمود اذا امرتكم بشيء فافعلوه، وقتی میگم بکن بکن. چشم، چی بود قصه؟ میگه شدیدم تو بصره یه عمرو بن عبیدی که بزرگ خوارج آن دوره است فی المثل، او در امامت اشکالاتی کرده است. من از شهر خودم مدینه کوچیدم به عراق، رفتم به مجلس و دیدم بل مجلس قاسون به اهلی پر ازدحام است. جمعیت رو شکافتم، همه از باب تتلمز آمده بودن شاگردی. نشستم صدر جلسه، استاد هم بر فراز منبر نشسته است و گفتگو و اشکال میکنه. تا یک بحث امامتی کرد من اشکال کردم. فنظر الی، به من زل زد، گفت که انت هشام، تو هشامی؟ یعنی هشام انگار سی تا آوازش به همه جا رسیده. هشام میگه من توریه کردم. گفتم نه، من هشام نیستم، من اصدقائی، از رفقاشم. جوابم داد، به جوابش یه اشکال کردم، گفت والله هازا هو، به خدا خودشی، رفیقش نیستی، خود خودشی. اومد پایین، من رو نشون سر جاش، ایشون باید تدریس کنه. اینا مصداق و مثال اون کسانی هستند که ما بهشون میگیم مدافعان حریم صدیقه طاهر سلام الله علیها. با امروز هم فرق میکرد که اگر من عالم دین باشم، مدرک اکادمیک دارم، مدرک حوزوی دارم، اعتبار مالی دارم، پرستیژ اجتماعی دارم، در آن موقع دفاع از مظلومیت صدیقه طاهر گردن بر کف گذاشتن بود. آقایان عزیز، وقتی ما از فقهای خودمون نام میبریم، تعجب نمی کنیم که آقا صاحب لمعه و شرع لمعه، شهید شدنشون دیگه چیه؟ شهید و اول و ثانی یعنی چی؟ اینجا نشسته فقه نوشته. شهید اول و ثانی چرا شهید اول و ثانی است؟ منیت المرید نوشتی چرا شهید شدی عزیز من؟ جوابش اینه، به جرم که در دوره عثمانیان آن دوره این دو نفر هر دو لبنانی هستند. من که علی الدوام به این سرزمین مجبورم تردد کنم، میرم بر قبری که قبر او نیست اما منطقه تولد اوست، جزین، از سیدا به سمت سور که حرکت میکنید سمت شب، یه منطقه مسیحی بزرگی است به نام جزین او جزین، اینجا محل تولد شهید ثانی است. روستای او هم معروفه، اما هرچی بگردید قبر او رو پیدا نمی کنید، چون قبرستان او بسیار بزرگ است به نام دریای مدیترانه. قبر شهید ثانی در مدیترانه است، چون به جرم دفاع از علی و مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها او رو تکه تکه و قطعه قطعه کردن در عصر عثمانیان به مدیترانه انداختن. قبر او در آنجاست، در یک آبادستان اسمان مدیترانه. شهید میشون اگه دفاع میکرد از مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اصلا مرحوم علامه امینی آقایان مستحضرن. من تا جایی که در ذهنم این کتاب به پارسی برگردانده نشده است و بد است که نشده است، کسی همتی کند بدش یاد کتاب به پارسی برگرداند. مرحوم آقای امینی از کتابهایی که نوشته است و شهد الله ارزشش از القدیر پایین تر نیست، کتاب شهداء الفضیله است. شهداء الفضیله علامه امینی 150 تا از دانشمندان رو ما رو انتخاب کرده نام میبره که اینا به جرم دفاع از علی شهید و کشته شدن. شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث و شهید رابع و شمی شهید قامس و شاید یکی از کسانی که نام ببریم از ایشون نیشابوری الاصل، اما عمر بلند خودش رو در دلهی گذراند و مرد فقیهی بود که به تمام مذاهب خمسه نه اربعه میتونست افتاء کنه، نظر فقهی بده و توریه میکرد. در اون سرزمین مانده بود که مراقب حقوق شیعیان امامیه باشه و وزیر پادشاه بود به نام مرحوم قاضی نورالله تستری نیسابوری. مستحضرید این مرد عزیز از بزرگان کبار دلهی است. قبر او در دل در هندوستان الان محل زیارت شیعیان هست و محل حضور شعائر عاشورایی و همین الانی که ما در فاطمیه صحبت میکنیم در مزار قاضی نورالله شوشتری هندیان مراسم عزا و سوک رو در آنجا برگزار میکنن. مردی بود که کارهای کارستان کرد. متاسفانه دوستان شاید کمتر ایشون رو به عنوان سیت علمی بشناسن. کارهایی که قاضی داره کارهای عجیب القریبایی است. یک کتاب 7 جلدی داره، مجالس المؤمنین به زبان پارسی، تاریخ و تراجمه. من یه پرانتز باز میکنم. من معتقدم ما، ببخشید من به خودم عرض میکنم به کسی بر نخوره، من معتقدم ما یعنی انا خیلی خیلی به برخی از افرادها افتادیم یا تفریدها، نیازمند برگشت و بازگشت به دوره‌ای هستیم از نگاه‌های عالمان معتدل ما به سان علامه حلی‌ها، به سان سید ابن طاووس‌ها، به سان قاضی نورالله شوشتری‌ها. قاضی نورالله شوشتری اگر کسی که مجالس المؤمنین او رو بخونه شاید قدر تعجب کنه و اصطلاحا قرع سمع او بشه که قاضی چرا میگی این شخص شیعه است؟ چرا میگی اون شخص شیعه است؟ این شیعیانی که تو کتاب دومان شیعیان آوردی بسیاریش رو الان من و شمای نوعی به بالاترین سطح نکبت تصنن نام میبریم. مقدمه اون کتاب رو بخونیم میابیم قاضی چرا به اونا میگه من باید شیعیان رو بهانه نگیرم از جرگه شیعه بودن بیرون کنم. فرهنگ تقیید من میآموزد در عصر غیبت ولی از ارواحنا فدا هنر بیرون راندن شیعه از کیان تشیع به اندک بهانه‌ای نیست. چنان که مجلسی کرد، چنان که علامه حلی کرد، چنان که سید توی کتاب هاش کرد، چنان که شیخ بها در مفتاح الفلاح می فرماید و چنان که او در این کتاب می فرماید. هرهوری مذهب نبودند. کی میتونه پیدا کنه کتابی حتی تا الان که من خدمت شما هستم در برخی از آیات نصوص امامتی ما مثل آیه تطهیر، مثل آیه قار، کتابی نوشته شده باشد بالاتر از کتاب قاضی نورالله شوشتری. دو کتاب نام ببرم، الصحاب المتیر فی تفسیر آیت التطهیر مال قاضی، کشف العبار فی تفسیر آیت القار. ببینید چه ها که نکرده قاضی. میخوام بگم گمان نکنیم امامتش ضعیف بود، تدبر فی القرآن نمیدانست، بسیار فقیه توانا و دستگشاده ای بود. سعایت کردن پیش سلطان گفتن اینی که در دربار و حاکمیت به نام انسان معتدل حضور داره از شیعیان علی ابن ابی طالب شنود کار گذاشته بودن. شنودهای آن موقع کسی از جواسیس رفته بود گفت که من دیدم قاضی نورالله شوشتری هرگاه در درون خانهش و بین اصحابش نام علی ابن ابی طالب میاد صلوات میفرسته و همین رو بهانه کردن برای قتل قاضی نورالله شوشتری. قاضی رو احضار کردن. حاکم از او پرسید که جناب قاضی، وزیر بود، وزیر فرهنگ بود به تعبیری، پرسید که شنیده این تو وقتی نام علی می آید صلوات می فرستی؟ گفت بله شنیدم. گفت چرا چنین میکنی؟ گفت به خاطری که تمام مسلمانان حدیث کردن و این حدیث به طرق متعدد و اسانید گونه گون رسیده است که علی نفس رسول است، لحم رسول است، جان رسول است، مگر چنین نیست؟ گفت چرا؟ قاضی بلا فاصله انشاد کرد، گفت گر لحمک لحمیز حدیث نبویه بی سل علا نام علی بی ادبیه، باید بر نام مرتضی علی صلوات بفرستاد چنان که بر نام محمد صلوات میفرستیم. این به امثال این شد که اون حادثه بزرگ اتفاق افتاد که سر شریف قاضی رو بستند به دم اسب، آنچنان در شهر کشیدند که وقتی که این شیخ شحاته رو به شهادت در مصر رسوندن همه گفتند که تمثیل مرگ قاضی انجام شد. دقیقاً چنین بود، او رو به موتور بستن و او رو به اسب بستن، او خفه شد و در آنجا به شهادت رسید. به جرم چی؟ دفاع از ولایت علی ابن ابی طالب. پس آقایان عزیز، برادران گرامی، خواهران کرامن، حجمی از کتابهای ما، کتابهای بروندینی حوزه فاطمی زهرا و امامت و ولایت علی ابن ابی طالب است که چنان که تمثیل کردم عالمان ما بر باروها می نشستن، هم می یافتن شبهه ها رو و هم پاسخ می دادن، پاسخهای اصلی، پاسخهای دقیق، پاسخهای کارستان، و هر کسی بر اساس شبهه آن دوره جوابی به اقتضای آن شبهه می فرمود. هنر اینه، گاهی اوقات ممکنه من و امثال من خطا کنم، شبهه های قرن 8 هجری رو دارم پاسخ میدم، هنر اینه به جامعه خودم نظر کنم، شبهه عصری پیدا کنم پاسخ بدم. هنر مجلسی ها و علامه حلی ها پاسخ به سوالات و شبهات عصر خودشون بود، نه سوالات قرون قبل از خودشون. جست پاسخ دادن شیء و پاسخ دادن نقطه دیگر است. عالم دین کسی است که شبهه های عصر خودش رو بشناسد، یک، پاسخ به آنها بدهد، دو. یه پرانتز باز میکنم، تو دوره زندگی میکنیم که امروز ما در دیروز مبتلای به این قصه نبودیم. آقایان عزیز، حدودا 50 ساله ما مبتلا شدیم به یه حادثه شبه افکنی که قطعا در قرون قبل نبود. اون هم شبه افکنی به مبانی اعتقادی امامیه توسط خود امامیه. در کتاب‌های قدیم شما ندارید حتی یه نمونه کتابی که عالم شما، دانشمند شما، فقیه شما پاسخی به یه شبهه داده باشه، مگر اینکه اون شبهه افکن بیرون از امامی است. ابن حجر عسقلانی است، ابن کثیر است، ابن روزبهان است. اما امروز ما مبتلاییم به اشکالاتی به مبانی امامیه از خود امامیه، لذا کار بسیار دشخارتر است. اگر هنوز دغدغه من این باشه خب الحمدلله و المنه، من جواب چه میدارم بنباز رو دادم، خیلی خوبه، طیب الله انفاسک و اقدامک و اقلامک. اما عزیزم یه خطای محاسباتی کردی، امروز ما در این جبهه بنباز نیستیم. اگر من دل خوش باشم که من جواب محمد ابن عبدالوهاب رو و وهابیت رو دادم و کتابی پس از دیگری دارم تب میکنم، من دقیقاً در مکان اصابت شبهه نیستم. ما مبتلاییم به شبهات درون دینی که توسط خودمون داره انجام میشه، با پرستیژ دینی، با جست دینی. از این تمثیل چی میخوام بگم؟ هنر اینه کسی که پاسخ به شبهات میده شبهه عصر خودش رو پاسخ بده، با متد و منهج خودش. البته شما جواب بنباز و بنوعی میفرمایید، جواب کسی که از درون طایفه خودتون به خودتون اشکال میکنه به نوع دیگر باید بفرمایید. منهجش فرق میکنه، هدف گذاریش فرق میکنه، طریقش فرق میکنه. پس چنان که عرض کردم حجم فراوانی از کتاب‌های ما حتی نام بردم، گفتم اگر 100 بشمارید 90 تا از کتاب‌های شما بروندینی است. چرا؟ چون شیعه همیشه در اقلیت بود و همیشه باید خودش رو اثبات میکرد، از برون به او اشکال میکردن، او باید تدافع میکرد، او باید نزاع علمی میکرد، لذا حجم زیاد کتابهای ما بروندی نیست. از جناب شیخ مفید عزیز بگیرید الی زمان نهازا، یه بخش کتاب همینه. شیخ مفید کتابی داره کمتر به سراغش میریم متاسفانه، کتاب کمبرگ پرباریست به نام الافصاح، یک کتاب کلامی اعتقادیست تو پاسخ به شبهات بروندینی. اما به هزار اما، عرض من این قسمت نیست. این 7-8 دقیقه باقی مانده یه پرده ای از بحث دیگری تقدیمتون میکنم که به شرط حیات 4 شب پسین رو اگر عمری و توفیقی بود در باب این قصه و محتوای این میخواهم با شما سخن کنم. حجمی از کتاب‌های حوزه فاطمی زهرا سلام الله علیها کتاب‌های بروندینی نیست، دروندینیه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما تو این کتابا کاری نداریم کی اشکال کرد، کی شبهه کرد، کی حرف زد. من میخوام بشینم ببینم فاطمه‌ای که من بهش اعتقاد دارم منهی کیه، چه حرفی برای گفتن داره، شخصیتش چیه، آثارش چیه، معاصرش چیه. یه تذکری عرض کنم، تذکر دقیق بس بگمانم، مراقب باشیم. یکی از کارهای دقیق دشمن که من به اینا تبریک میگم به خاطر این کارشون، آدم اگه دشمنشم یه دشمنی شیک میکنه باید بگه انصافا شیک بود دشمنشا، عجب تلهی گذاشت، تله گزارش قشنگ بود. اون سخنی که صد به خاطرتون هست، با حواریون میرفت صدوق در عمالی نقل میکنه، سگ افن مرداری افتاده بود، همه بینی بگیر از کنار او عبور کردند و در باب تعفن او گفتند. تمام که شد عیسی فرمود همه چیش درست. یکی هم کاش میگفت عجب دندانهای سفیدی داشت. یکی از طراری های دشمن که به نظرم توش هم موفق بودند شبه سازیست. یه بار شبه هست، یه بار مترسک شبه ایجاد میکنند. و منی که شرکی شدم به پاسخ شبهات، حتی مترسک های شبه ها رو برای خودم شبه میگیرم و عده و عده خودم رو خرج این شبه میکنم، با اینکه اصلا شبه نبود، فقط میخواست معطلت کنه، فقط میخواست عده و عدت رو بگیره، فقط میخواست سرگرمت کنه. من یه بار یکی از دوستان عزیزم در همین مؤسسات گفتم آقا شما رو به خدا بشماریم، وقتی میگه مؤسسات امامت پژوهی تو کشورمون داریم تو شهر قم، تعداد مؤسسات امامتی که کارش جواب شبهاته چند تاست؟ مؤسسه شما داری که امامت تدریس بکنه در اون دینی اصلا کاری به شبهه نداشته باشه، اصلا کاری به تطهیر نداشته باشه، امامت مقارن نمیخواد بگه، اصلا من کاری به وهابه دارم، میخوام ببینم فاطمه زهرا حرف حسابی چیه واسه من شیعه. یه دونه مؤسسه ما داریم اما چند ده تا بشمارم مؤسسه کارشون بروندینی است. اول عرض کردم اهمیت این کارها رو، اما گفتم شیعه کیسه، به مترسک سازی شبهه ها که نباید مشغول بشه. آقا در خانه اگر کس هست یه مؤسسه بس هست، اگر میخوان بفهمن که میفهمن، غالبا هم نمیخوان بفهمن. سواء علیهم انذرتهم ام لا تنذرهم لا یؤمنون، اصلا اون نمیخواد جواب بگیره، میخواد شما رو مشغول کنه. من به رفقای حوزه مدیا پژوه میگم آقا تو ایام اربعین درگیر نکن روحتو با این اشکال که بهتر نیست به جای پرداختن به 40 سید الشهدا خزینه ها رو صرف فقرا کنیم. او جواب میده، او جواب میده، آقا روحتو گرفت، اصلا او اشکال نمیکنه که تو جواب بدی، او اشکال میکنه تو رو مشغولت کنه. این حدیثو بخونم به نظرم وقتم تمام میشه. مگر علی من و شما نمی نشست و بلند میشد میفرمود سلونی قبل ان تفقد؟ مگر آقای من و شما پژواکش نبود انی به طرق سما اعلم منکم به طرق الارض؟ قربونت برم الهی، تویی که اینقدر بپرسید 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 کردی تو عالم، تویی که تو جنگ طرف میپرسه از اسب میای پایین توحیدش رو جواب میدی، چرا برخی از سوالای عالمو جواب ندادی؟ فدای تو بشم الهی. مگر نخوانده این در بهار مرحوم مجلسی عزیزمان
سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن القرع، از علی درباره قرع سوال کردن. قرع یعنی چه آقا جان؟ کدو. جناب کدوی حلوایی رو میگن قرع. آقای امیر المؤمنین فدای تو بشم الهی، مگر این جزء سلونی ها نیست؟ بلبخ از قرع سوال کرده. سؤال پنج تا حدیث ما داریم، پنج تا خبر حدیث نه، که در عصر علی بن ابی طالب فقط از امیر المؤمنین، نه از قبل او نه از بعد از او احدی این سؤال رو نکرده مگر از علی. سؤال علی بن ابی طالب عن القرع، از کدو پرسیدن. سؤالش چیه؟ ایو زبه؟ کدو رو باید ذبحش کنیم وقتی میخواییم نوش جان کنیم؟ جواب خب آقا جان بفرمو. آره یا نه دیگه، من منتظر اینم دیگه. جواب دقت کنید. کلو ولا یستفزنکم الشیطان، کدو تو بخور شیطان گمراهت نکنه. یا امیر این چه جواب دادن فدای تو؟ چون هر جوابی پاسخ دادنی نیست، هر شبهه‌ای باز کردنی نیست. او از کدو سوال میکنه اما جواب ببینید، کدو رو بخور ولا یستفزنکم الشیطان. مجلس اینو بازش میکنه، میگه چی بوده قصه بین امر عاص و معاویه؟ نزاع شد که اگر ما مردم رو به جنگ علی فرا بخوانیم، مردم با علی میجنگند یا نه. معاویه میگفت با علی نمیجنگند مردم. امر عاص گفت مردمی که ما تربیت کردیم با علی هم خواهند جنگید، چون تحمیق کردیم آنها رو. از باب آزمون رفت بر فراز منبر امر عاص، این رو مجلسی باز میکنه، میگه که آنجا اعلام کرد ای مردمان، از پیامبر حدیث رسیده است هر آن کس که قرع میخورد باید مانند ذبح گوسفند او رو ذبح کند، و علاماتش و نشانه ها و شروطش اینه: ذابح مسلمان باشه، رو به قبله باشه، آلت ذبح حدید و آهن باشه، دستشو خیس کنه به گردن کدو بماله، و پنج نام خدا بر زبان بیاره، بسم الله بگه. اگر چنین نکنه این کدو حرام است. از منبر آمد پایین. فکر کنید مردم چه گفتن؟ ریختن بر سر منبری، گفتن جناب امر عاص تکلیف کدوهایی که خوردیم چی میشه؟ بس اونا چی؟ خب چون جاهل بودید مشکل ندارد. این سوال پچ پچ شد رسید به کوفه علی. سؤال علی علیه السلام عن القرع، ایذبح؟ علی جان کدو میخوام بخورم ذبحش کنم؟ کلو کدو تو بخور ولا یستفزنکم الشیطان، شیطان نبرتت تو رو با خودت. پس خیلی از سوالات جواب دادنی نیست، چون سوال نیست، جست سواله، میخواد تو رو مشغول کنه به این سوال. شیعه کیسه، عده و عده خودش رو با تقیه عمل میکنه، حد اقل حزینه برای رسیدن بالاترین هدف و نتیجه. این قصه پرقصه شیعه امامی است. پس بخشی که عرض کردم وقتا تمام شد، حوزه بروندینیات ما بود. یه بخش بسیار نحیفی ما داریم در حوزه صدیقه طاهره سلام الله علیها، که من نام او رو میگذارم نگارش های دروندینی امامیه، که انشاءالله به شرط حیات فردا شب هم توضیح و وصفش رو میکنم، هم جلساتمون رو بر مدار معارف و زهرا و معالم و فاطمه زهرا سلام الله علیها با هم متمرکز و مستقر خواهیم کرد. انشاءالله برادر عزیزمون تشریف میارن رو با صدای اخگر بشه تمثالیشون نکات جرفی خواهند فرمود. دعای فرج ولی عصر با هم لخت لخت میخوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بالصلاة على محمد و آل محمد.